ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همچنان همراه هستید با ما و بعد از رادیو پس فردا موندید با برنامه زنده خبری تحلیلی ما که نیم ساعت است و پر از گزارش و تحلیل و مصاحبه است. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب 22 مهر ماه. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرهای تازه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع میکنید و بمونید با ما تا جزئیات برنامه امشب رو بعد از اخبار بشنوید. مینا بهامستر استودیو هست همراه با من. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. هیئت مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه عصر دوشنبه وارد ژنو شد. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو انجام می‌شود. محمد جواد ظریف امشب در مهمانی شام با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شرکت می‌کند و سپس مذاکرات هیئت‌های دو طرف سه‌شنبه با حضور او افتتاح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران محمد جواد ظریف درباره پیشنهادهای جدید ایران توضیح خواهد داد و بعد از آن مذاکرات به سرپرستی معاونان وزارتخانه‌های خارجه طرفین ادامه خواهد یافت. وندی شرمن و عباس عراقچی معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و ایران از سوی دو کشور سرپرستی مذاکرات را بر عهده خواهند داشت. شماری از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما ضمن حمایت از مذاکرات هسته‌ای با ایران در ژنو گفتند بدون توقف هر نوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران هیچ امتیازی نباید داده شود. 6 سناتور دموکرات و 4 جمهوری‌خواه در این نامه که روز جمعه برای رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده خواستار اتخاذ سیاست تعلیق در مقابل تعلیق شدند و افزودند که تنها در مقابل توقف غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران دولت اوباما هم با توافق اولیه با ایران تحریم‌های جدید را به اجرا نگذارد. امضا کنندگان از جمله سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، جان مک‌کین و لینسی گراهام سناتورهای جمهوری‌خواه همچنین خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اجرای تعهداتش مطابق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اجرای همه قطعنامه‌های سازمان ملل شدند و گفتند که در غیر آن صورت تحریم‌ها علیه ایران باید تشدید شود و تهدید به اقدام نظامی نیز همچنان به اعتبار خود باقی بماند. در آستانه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت کاهش فشار به ایران اشتباهی تاریخی خواهد بود. بنیامین نتانیاهو افزود که جمهوری اسلامی و دولت روحانی قصد دارند با دادن امتیازات کوچک، امتیازات بزرگ اگر نه همه چیز را به دست آورند و هدفشان وقت کشی تا رسیدن به اهدافشان است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید حکومت سوریه مشروعیتش را از دست داده و باید با تشکیل دولت انتقالی در این کشور زمینه بازگشت صلح را فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جان کری که پس از دیدار با اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه صحبت می‌کرد، با بیان اینکه کنفرانس صلح ژنو 2 باید هر چه زودتر برگزار شود، در این حال گفت که صلح در سوریه تنها با کنارگیری بشار اسد محقق می‌شود. همزمان با این سخنان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آمریکا خواست تا مخالفان حکومت بشار اسد را راضی به شرکت در کنفرانس ژنو 2 کنند. یک روز پس از درگیری‌های گسترده در جنوب مسکو، پلیس این شهر از دستگیری دست کم 1200 نفر در پایتخت روسیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، عمده بازداشت‌شدگان از میان کارگران مهاجری بودند که به دنبال حمله پلیس به یک بازار سبزیجات بازداشت شدند. روز یکشنبه به دنبال کشته شدن یک جوان روس به ضرب چاقو، درگیری‌های گسترده‌ای در جنوب مسکو عمدتاً میان اتباع روسی و مهاجران آسیایی روی داد. به دنبال این درگیری‌ها 23 نفر که در میانشان 8 مأمور پلیس هم حضور داشت زخمی شدند. احتمال داده شده که قاتل جوان روسی از میان مهاجران آسیای مرکزی باشد.
مینا بهرمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. نشست ایران با 5 به علاوه 1 در 2 روز آینده و نگاه‌ها و انتظارات از این نشست از جمله از سوی سخنگوی مشاور سخنگوی اتحادیه اروپا.
really depends on what Iran comes up with. As you know, the Iranian side's really engaging these talks seriously.
وزیر خارجه آمریکا میگوید توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی است.
اسرائیلی‌ها سعی می‌کنن سقف خواستاشون بالا ببرن که بتونن در وسط یک حداقلی قناعت کنه و خب طبیعی است در چنین وضعیتی امکان توافق صفر شد.
حسن روحانی از وزارت اطلاعات خواست به دانشجویان و دانشگاهیان اعتماد کند.
به نفع هم خود دولت هستش که این اتفاقها بیفته، چون میتونه کمک بکنه به دولت، میتونه جلوی فشارهای تندروها رو بگیره.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا که همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که پنجره دیپلماسی با ایران رو به باز شدن هست، اما اضافه کرده که توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی است. آقای کری این اظهارات رو در آستانه دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در لندن گفته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با علیرضا نامور حقیقی گفتگو کرده. تحلیلگر مسئله ایران در تورنتو و ارزیابی او رو از سخنان وزیر خارجه آمریکا پرسیده.
جان کری میخواد خاطر نشان کنه که بایستی قرارداد جدید چفت و بستای لازم رو داشته باشه که آمریکا اطمینان داشته باشه ایران به سمت سلاح هسته‌ای نمیره و در نتیجه از این بابت متحد خودش اسرائیل رو آرامش خاطر بده که این وضعیت به نفع ایران تمام نخواهد شد.
آقای حقیقی، به موضوع اسرائیل اشاره کردید. وزیر خارجه آمریکا همین موضوع امنیت اسرائیل رو برای هر گونه توافق هسته‌ای یا گفتگو سیاسی با ایران لحاظ کرده و تاکید کرده بهش. با توجه به گفتگوهای پیش رو بین ایران و گروه 5+1، به نظر شما حکومت ایران چطور میتونه با مسئله همین امنیت اسرائیل کنار بیاد؟
در اسرائیل دیدگاه متفاوتی در ارتباط با نحوه تعامل با ایران وجود داره. بر مبنای دیدگاه آقای نتانیاهو هر نوع غنی‌سازی باید متوقف بشه. این دیدگاهی است که نه مبتنی بر تعهدات ایران به آژانس و نه دیدگاهی است که اصلا عملی خواهد شد. بنابراین اسرائیلی‌ها سعی می‌کنن سقف خواستاشون بالا ببرن که بتونن در وسط یک حداقلی قناعت کنن و خب طبیعی است در چنین وضعیتی امکان توافق صفر خواهد شد. در این حال اون چیزی که آقای کری میگه، ایران هم ملاحظاتی داره. ایران هم اتفاقا دنبال یک توافق همه جانبه با آمریکا است، یک چانه‌زنی بزرگ، و معتقد اگر چانه‌زنی سهمیه قسمتی بشه فقط در مورد موضوع هسته‌ای میتونه توافق بدی باشه. اتفاقا آمریکایی‌ها دنبال اون توافق بزرگ الان نیستن، به خاطر اینکه نه دولت اوباما این آمادگی رو داره نه اختیارات لازم داره. تیم ایرانی که داره میره یک مزیت‌هایی بر تیم آمریکایی داره، با اینکه اولا اختیارات بیشتری از گذشته داره، دوم که در نهادهای حکومتی ایران اون نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن اجماع برای حل مسئله است، و بنابراین این تیم هم این اختیارات داره که اون توافق رو انجام بده. و نکته سوم هم این که اکثریت جامعه از این نوع توافق حمایت میکنه. طرف مقابل حداقل آمریکایی‌ها با مشکلات بیشتری مواجه هستن، به خاطر اینکه اختلافاتشون با کنگره هم اکنون اقتصادشون رو فلج کرده، چه خاصه در موضوع سیاست خارجی که به محل نفوذ گروه‌های ایپک است.
آقای حقیقی، ایران در آستانه مذاکرات هسته‌ای از یک سری خط قرمز نام برده، شما هم به اونها اشاره کردید، از جمله ادامه غنی‌سازی و عدم خروج اورانیوم غنی شده از کشور. امروز هم تعدادی از سناتورهای آمریکایی از باراک اوباما خواستند که به کمتر از توقف غنی‌سازی در ایران اکتفا نکنه. با توجه به شرایط فعلی چقدر فکر می‌کنید که مذاکرات پیشرو با موفقیت همراه باشه؟
اگر آمریکایی‌ها هدفشون حل مسئله ایران و اطمینان از اینکه ایران به سمت ساخت سلاح‌های هسته‌ای نخواهد رفت، امکان توافق وجود داره. ولی این مسئله قدرت ایران باشه و اینکه محدودسازی قدرت ایران با هر وسیله‌ای، خب طبیعی توافق نخواهد شد. اخبار و اطلاعاتی که میرسه اینه که آمریکایی‌ها بالاخره قبول کردن که بر مبنای حقوق بین‌الملل ایران میتونه غنی‌سازی کنه، اما سخنرانی آقای اوباما ابهام داشت در سازمان ملل. در مجموع خوشبین هستم، همونجور که آقای کلی گفته دریچه دیپلماسی باز شده و اینکه ایران و آمریکا الان مستقیما میتونن مذاکره کنن، و چون مستقیما میتونن مذاکره کنن بخشی از این سوء تفاهم‌ها میتونه حل بشه. در گذشته به علت عدم این مذاکره مستقیم میتونه سوء تفاهم‌ها باقی بمونه. الان چون این مسئله مذاکره مستقیم حل شده و قطعا هیئت ایرانی ممکن در مورد ابهامات با هیئت آمریکایی مذاکره کنه مستقیما، من بعید میدونم که مشکلات خاصی ایجاد کنه. اما باید توجه داشت که اگر سیاست آقای اوباما بخواد برگرده به سیاست قبل، سیاستی که آقای جورج بوش دنبال میکرد، قطعا ایران و آمریکا به توافق نمیرسن و دوباره این فرصت تاریخی برای حل مسئله از بین میره.
وزیر خارجه آمریکا گفته که توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی هست. در مورد همین موضوع رضا جمالی از رادیو فردا با علیرضا نامور حقیقی صحبت می‌کرد، تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو. اما باز هم بشنویم در همین زمینه با تاکید بر اینکه گفتگوها و گزارش‌های ویژه ما در مورد نشست گروه 5+1 با ایران در یکی دو روز آینده همچنان برپا خواهد بود. گفتگوهای ژنو به شکل رسمی از بامداد سه‌شنبه ساعت دیگه در ژنو شروع میشه. از طرف ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، عباس عراقچی معاونش در امور حقوقی و بین‌الملل و بقیه دیپلمات‌های ایرانی به ژنو رفتند و در اون سوی میز مذاکره کاتین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نمایندگی 6 قدرت جهانی رو بر عهده داره. درباره این مذاکرات هانا کاویانی گفتگوی داره با مایکل مان سخنگوی کاتین اشتون و از او درباره چند و چون این مذاکرات پرسیده.
همه چیز به این بستگی داره که ایران چه کار میکنه. همونطوری که میدونید کاترین اشتون به نمایندگی از 6 کشور پیشتر پیشنهادی رو از بهار امسال بر روی میز گذاشته و تا کنون ایرانی ها واکنش مثبتی به اون نشون ندادند و یک گفتگوی جدی درباره محتویات این پیشنهاد انجام نشده. از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ایران و همچنین انتخاب محمد جواد ظریف به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای صداهای مثبتی از ایران به گوش میرسه و امیدواریم که این صداها تبدیل به عملی واقعی از سوی ایران و تعهد اونها به گفتگوی جدی بشه.
ایران میگوید که با پیشنهاد تازه‌ای به ژنو میاد. پیشنهادی که به گفته ایران در تضاد با پیشنهادهای پیشین پایانی برای این مناقشه متصور شده. برای 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنند تصویر این پایان چگونه است؟
ما هنوز پیشنهاد ایران رو دریافت نکردیم و به همین دلیل نمیخوام درباره اونچه که پیش میاد گمانه زنی کنم. ما بسیار منتظر این پیشنهاد و خواندن نظرات ایران هستیم. اما تنها پایانی که برای ما قابل تصوره اینه که ایران ثابت کنه و جامعه جهانی رو مطمئن کنه که در پی نظامی کردن برنامه هسته‌ای نیست و به دنبال مصارف صلح‌آمیز از برنامه هسته‌ایش است. و برای این اعتماد سازی حرف کافی نیست و باید با مدارک کافی این موضوع رو پیش ببره. اگر ایران اینطور رفتار کنه با این کشور همون طوری برخورد میشه که با سایر امضا کنندگان پیمان MPT، اما تا اون زمان باید از پیشرفت‌ها اطمینان حاصل بشه.
برنامه گفتگوها در ژنو چطور خواهد بود؟ خبرها حاکی از اینه که یک ضیافت شام در شامگاه دوشنبه با حضور وزیر امور خارجه ایران و خانم اشتون برگزار میشه. همچنین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه گفته که مذاکرات پایانی و اعلام نتایج اون هم توسط آقای ظریف و خانم اشتون انجام خواهد شد.
خب صحبت ها که زیاده، ضیافت امشب هم در برنامه هست، درسته. اونها همینطور روز سه شنبه صبح گفتگوها رو هدایت خواهند کرد و بناست که مذاکره 2 روز طول بکشه. بیشتر از این نمیدونیم، چون که بستگی به رویکرد طرف مقابل داره اینکه ایران در مذاکره چطور باشه.
اما ما میشنویم که قراره بعد از افتتاحی عباس عراقچی مذاکرات رو ادامه بده.
این چیزیه که ما هم شنیدیم. گفتگوها هنوز شروع نشده و در نتیجه سخته که به طور قطعی چیزی بگیم. ایرانی ها گویا میخوان که گفتگوها در سطح فنی پیش بره و ما آماده ایم که هر کاری برای موفقیت آمیز بودن گفتگوها انجام بدیم. خیلی چیزها بستگی به رویکرد ایران داره.
و اینکه ایران علاقه به افزایش سطح مذاکرات و برگزاری اون در سطح وزرای خارجه داره، چه واکنشی به این موضوع از سوی چه کشور وجود داره؟
گمانه زنی در این باره خیلی زیاده. به نظرم اینکه گفتگوها فردا آغاز میشه اهمیت داره. اگر که سطح بالاتری لازم باشه، خانم اشتون و آقای ظریف مذاکره میکنن. اینکه بعد چه خواهد شد بستگی به روند مذاکره داره.
بله، گزارش و گفتگوی هانا کاویانی بود با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا. ما منتظر شنیدن پیام‌های شما در مورد نشستی که فردا و پس فردا در ژنو برگزار میشه هستیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بشنویم در ادامه مجله شبانگاهی در ساعت 22:14 تهران در مورد یک موضوع داخلی. علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انجام نظرسنجی درباره موضوع مذاکره با آمریکا مخالفت کرد. اظهارات او واکنشی به دستور حسن روحانی هست، رئیس جمهور ایران که برای انجام نظرسنجی در این رابطه سخن گفته بود. علی اکبر ولایتی در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفته کشورهایی که سابقه دیپلماسیشون از ما بیشتر هست مثل انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها برای برقراری رابطه با کشور دیگر به نظرسنجی متکی هستند. از حسین قوی می‌شنویم.
به گفته علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آیت الله علی خامنه ای، بسیاری از تصمیم گیری ها در حکومت مبتنی بر مجموعه اطلاعات پنهان و آشکار است و افزوده برای اینکه شما یک تصمیم اساسی مثل برقراری رابطه با کشور مهمی مثل آمریکا را بگیرید، مبتنی بر اطلاعات آشکار و پنهان است. علی اکبر ولایتی گفته مردم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند تا بر اساس مصالحی که تشخیص می دهند تصمیم گیری کنند. مخالفت مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل با انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا در شرایطی بیان شده که به گفته سخنگوی دولت، رئیس جمهور ایران دستور انجام این نظرسنجی را صادر کرده است. محمد باقر نوبخت روز 17 مهر ماه گفت که این نظرسنجی برای آن است که بدانیم مردم از روش ما راضی هستند یا نه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به حسن روحانی همتای ایرانیش در روز 5 مهر ماه امسال و در آخرین دقایق حضور آقای روحانی در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگو یک روز پس از دیدار حضوری و دو جانبی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری همتای آمریکاییش صورت گرفت. حسن روحانی پس از بازگشت از سفر نیویورک و در میان واکنش‌های گسترده موافق و مخالف به اتفاقات تاریخی این سفر گفت که دستور انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا را صادر کرده تا از نظر افکار عمومی در این خصوص مطلع شود. اما علی اکبر ولایتی گفته است بر اساس قانون اساسی ایران تصمیم گیری در مسائل مختلف مسترهای مختلف دارد و به گفته او تصمیم گیری درباره مسائل اساسی کشور چه داخلی و چه خارجی و به خصوص خارجی بر اساس قانون اساسی در اختیار رهبری است. عماد افروغ نماینده پیشین مجلس و از نظریه پردازان جریان اصولگرا نیز در مخالفت با انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا گفته که با طرح این نظرسنجی یک الغایی در جامعه صورت گرفته است، در این خصوص که ظاهرا قرار است ارتباطی برقرار شود و نفع ما در این ارتباط است و به گفته او عده‌ای ظاهرا شک و تردیدهایی در ضرورت و درست بودن این ارتباط دارند و ما می‌خواهیم با نظرسنجی پاسخی به این ابهامات و تردیدها بدهیم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه در پیام سالانه خود به کنگره حج آمریکا را به رفتار خودآمیز در برابر افکار عمومی ملت‌ها متهم کرده است. علی اکبر ولایتی روز دوشنبه محتوای مذاکره تلفنی میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را معمولی توصیف کرده و افزوده است مطلب جدیدی در این مذاکره مبادله نشد و در این روند تنها صحبت‌هایی که دو طرف با واسطه با هم منتقل می‌کردند مستقیم به یکدیگر انتقال دادند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید از رادیو فردا.
آقای اوباما تو سخنرانی مجمع عمومی کار خوشحالی کردن که آقای خامنه‌ای فتوایی دادن بر حرام بودن سلاح هسته‌ای. توجه ایشون رو جلب میکنم به این که در فقه شیعه مبحثی هست به نام تقیه، یعنی هر زمانی که لازم بدونن دروغ بگن.
میخواستم خدمت این فرماندهان سپاه و بسیج و تمامی این فرمانده های رنگ و رنگ عرض کنم که به هر حال شما خودتون منتصب هستید، انتخاب مردم سر کار نیومدن، لطفا از جیب خودتون خرج کنید و از جیب مردم اینقدر مردم نکنید، از جیب مردم خرج نکنید.
در ایران 1% از مردم فقط میگن مرگ بر آمریکا، 99% از مردم آقا مرگ بر آمریکا رو نمیگن و دوست ندارن بگن. به خدا نظرسنجی کنید، ملت ایران 99%شون آمریکایی‌ها رو دوست دارن و دوست ندارن بگن مرگ بر آمریکا. اون 1% هستن که همیشه هم بودن و پدر ملت ایران همون رو درآوردن.
من یه دانشجو هستم، از ایران تماس میگیرم. چرا من الان باید بیکار باشم با 23 سال سن؟ من الان باید متأهل باشم. یه بچه داشته باشم، یه سرگرمی واسه خودم داشته باشم. خب من دردم رو به کی بگم؟
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه از وزارت اطلاعات خواست که به دانشجویان و دانشگاهیان اعتماد کنه و تاکید کرد که دولت او فشارهای محفلی بر دانشگاه‌ها رو نمیپذیره. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
حسن روحانی در سخنان خود در دانشگاه تهران که به گزارش خبرگزاری فارس تشویق حضار را به دنبال داشت گفت:
علم و دانش زمانی میتواند حاکم باشد که در دانشگاه ما محیط آزاد نقد و اندیشه و اظهار نظر باشد. این باعث سرشکستگی یک دولت است که دانشجویش و یا استادش به خاطر بهانه‌جویی‌های عده‌ای دم فرو بندد و نتواند اظهار نظر کند.
رئیس جمهور افزود دانشگاه جای بیان اظهار نظر است و در دانشگاه یک زبان را بیشتر نمی‌پذیریم و آن زبان علم، خرد و عقلانیت است. او در بخش دیگری از سخنانش از آنچه روند معیوب نابجای بازنشستگی زودهنگام اساتید نامید انتقاد کرد. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنان آقای روحانی یکی از قوی ترین پیام های او در مخالفت با محدودیت های اجتماعی و سرکوب دانشجویان توسط نیروهای تندرو است. امیر رشیدی، فعال سابق دانشجویی مقیم ایتالیا، میگوید که سخنان روز دوشنبه حسن روحانی در امتداد وعده هایی بوده که در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد.
با توجه به اینکه عملاً فعالیت‌های دانشجویی بعد از انتخابات 88 عملاً همش متوقف شد و تشکل‌های دانشجویی میتونم بگم تقریبا میشه گفتش که به شکل کاملی از بین رفته و خب دانشگاه نیاز به یک بازسازی داره، مجدداً باید بازسازی بشه، چه در حوزه فعالیت‌های دانشجویی دانشجوها، چه در حوزه در واقع اساتیدی که اخراج شدن. اما اینکه چقدر این صحبت‌ها و وعده‌ها میتونه عملی باشه به نظر من هنوز یه مقداری زود هستش، ولی تصور میکنم که به نفع هم خود دولت هستش که این اتفاقها بیفته، چون میتونه کمک بکنه به دولت، میتونه جلوی فشارهای تندروها رو بگیره، فشارهایی که به دولت وارد خواهند کرد در آینده، همین الان دارن میکنن، و هم برای دانشگاه و قطعا و جامعه مفید هستش. منطقه واقعا نمیشه الان پیشبینی کرد که چقدر این وعده ها کاملا تحقق پیدا میکنه.
به گزارش خبرگزاری ها رئیس جمهوری ایران گفت برخی تلاش میکنند 75 یا 76 میلیون جمعیت ایران دو چهره داشته باشند. و اونجا که بحث نمره، ارتقا و شغل است، یک چهره و زمانی که زندگی آزاد است، چهره دیگری داشته باشند که ما این را نمیخواهیم. حسن روحانی اضافه کرد باید با تضارب آرا، نقد و انتقاد و مباحثه به ثبات و رأی درست و واقعی دست یابیم تا دانشگاه به مراتب بالای علمی خود دست یابد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که در سالهای اخیر ده ها دانشجو از دانشگاه ها اخراج و یا از ادامه تحصیل باز ماندند. همچنین تعدادی از اساتید یا اخراج و یا بازنشسته شدند. در این ارتباط جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حدود دو هفته پیش اعلام کرد که برای بررسی شکایات اساتید بازنشسته، دانشجویان محروم از تحصیل و کارمندان اخراجی، کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل شده است. از آقای رشیدی درباره احتمال موفقیت چنین روندی میپرسم.
یه سری از اساتید برگشتن، یه سری نتونستن برگردن، مثل محمد شریف هنوز جواب به درخواست بازگشت داده نشده. ما همچنان تعداد خیلی زیادی از دانشجوها رو در زندان داریم. مجید توکلی هستش، بهاره هدایت هستش، عرشواک عبدالله مومنی هستش، و حتی این روند بازداشت هم میشه گفت به یه نوعی متوقف نشده همچنان، به خاطر اینکه من این یکی دو ماه پیش بودش که مریم شفیع‌پور یکی از فعالان دانشجویی بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر میبره. این هستش که یه مقداری آدم رو نگران میکنه مبنی بر اینکه چقدر میتونه این روند پیش بره. واقعا باید یه کمی صبر کرد و فکر میکنم که باید دید که روند آزادی ها به چه شکلی پیش خواهد رفت. آیا این فعالان دانشجویی میتونن از زندان خارج بشن و بعد که خارج شدن آیا میتونن به دانشگاه برگردن و فعالیت خودشون ادامه بدن یا نه؟
به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نیاز کشور به دیپلماسی علم افزود، عالمان و فرهیختگان باید از طریق علم، دانش، مقاله و تحقیق در مجامع علمی جهان تلاش کنند و از وزارت اطلاعات خواست راه را برای دیپلماسی علم باز کند و و به اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان که به گفته او توسعه ایران را می‌خواهند اعتماد کند.
بعد از این گزارش بهروز کرونی سری بزنیم به دنیای ورزش با فریبرس غریب.
سرپرست وزارت ورزش و جوانان ایران علت دیدار هفته گذشته اش را با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال حمایت دولت از او عنوان کرد. رضا صالحی امیری روز دوشنبه در برنامه صبحگاهی شبکه اول سیما با بیان اینکه مبلغ قرارداد کیروش تا آخر پاییز پرداخت شده اظهار داشت:
علت این که من با ایشون ملاقات کردم این بود که خواستم رسما به عنوان یک مقام رسمی بهشون اعلام کنم که دولت از شما حمایت خواهد کرد.
تیم ملی فوتبال ایران با سرمربیگری کارلوس کیروش در هفته سوم مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه فردا در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی تایلند خواهد بود. تیم کاتای جودوی ایران به دلیل مشکل مالی و عدم جذب اسپانسر به رقابت‌های جهانی ژاپن اعزام نشد. محمد علی رستگار رئیس فدراسیون جودو ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته: برای اعزام این تیم تلاش زیادی کردیم اما نشد. بنابر این گزارش در پی لغو اعزام تیم جودوی ایران به رقابت‌های جهانی مربیان و اعضای این تیم به صورت دست جمعی استعفا دادند. در دیدار فینال رقابت‌های والیبال زیر 23 سال جهان که به میزبانی برزیل انجام شد، دیشب تیم میزبان در یک بازی نزدیک 3-2 صربستان را شکست داد و جام قهرمانی را در خانه حفظ کرد. تیم والیبال زیر 23 سال ایران هم که در این بازی‌ها حضور داشت، روز یکشنبه در آخرین مسابقه‌اش 3-0 ونزوئلا را شکست داد و به عنوان پنجم دست یافت. در جدول رده‌بندی کلی تیم‌های برزیل، صربستان، روسیه و بلغارستان در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با آخرین برنامه امشب در مجله شبانگاهی رو بشنویم با آرش حسنی، برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 90 بازداشت شد. اتهام حسن جوانی اقدام علیه امنیت ملی و هواداری از یکی از گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است. پرونده اتهامات آقای جوانی پس از بازداشت به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد و قاضی پیرعباسی به اتهامات او و دیگر همپرونده‌ایش محمد رضا یا میثم حسینی رسیدگی کرد. نتیجه رأی قاضی پیرعباسی برای آقای جوانی 10 سال زندان در تبعید در شهر بندرعباس در جنوب ایران بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد تا آقای جوانی در اسفند ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی از زندان اوین در تهران به زندان مرکزی بندرعباس انتقال یابند. حسن جوانی که نزدیک به 60 ساله است از بیماری‌های گوناگونی از جمله عارضه قلبی و پروستاد رنج می‌برد که انتقال او به زندان بندرعباس به دلیل وضعیت جسمیش نگرانی‌هایی را برای خانواده او به دنبال داشته است. 14 زندانی سیاسی عقیدتی تبعید شده به زندان بندرعباس از همان زمان ورود به این زندان به رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایمشان اعتراض داشتند. در شهریور ماه سال 92 مسئولان زندان بندرعباس با تخلیه 7 سلول که پیش از این به عنوان بند سلول‌های انفرادی از آنها استفاده می‌شد، بندی ویژه مجرمان امنیتی مهیا کردند که حال زندانیان سیاسی عقیدتی این زندان از جمله حسن جوانی در این بند نگهداری می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها وضعیت جسمی حسن جوانی با توجه به بیماری‌های گوناگونی که به آنها مبتلا است وخیم توصیف شده است. حسن جوانی در زندان بندرعباس در حال گذراندن دوره محکومیت 10 سال زندان در تبعیدی است که به آن محکوم شده است.
نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد این برنامه میتونید به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید. آرش حسنی به نظرات شما رسیدگی میکنه. متشکریم که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.